آقای بیرقی است، اما امتیازاتی هم فیلم داره. مهمترین امتیازش از دیدگاه من این هستش که یک فیلمی هستش خارج از تهران، لوکیشن خارج از تهرانه و فیلم آپارتمانی نیستش، ما نماهای باز هم میبینیم، ولی برخلاف اسمش که عامه پسند هست فکر میکنم که چندان عامه پسند نباشه. اگر حالا تبلیغات مناسبی نداشته باشه یا پخش کننده قدری پشت فیلم نباشه، توفیق چندانی توی گیشه کسب نکنه.
خب این میتونه ترسی رو ایجاد کنه برای کارگردانان و تهیه کنندگان که سراغ چنین سوژه هایی نرن، سوژه هایی که به قول آقای حجت الاسلامی خیلی خوبه بهش پرداخته بشه، چرا که دیدن این فیلم میتونه کمک بکنه به حالا افراد جامعه، کسایی که شاید چنین فکری به سرشون میزنه و میتونن درس بگیرن و یک تجربه دیداری داشته باشن. و خیلی خوبه که ما در سینمای کشورمون به این سوژه های خوب بپردازیم، اما نوع پرداختش هم مهمه و اگر فیلمی با این سوژه پرداخت خوبی نداشته باشه، بعدها از گیشه خوبی هم برخوردار نشه و یا حالا به قول آقای حجت الاسلامی شاید بتونه در چند جشنواره خارجی هم مقام بیاره، جوایزی رو دریافت بکنه و جشنواره پسند باشه، اما مهم اینه که دیده بشه و اون رسالتی که سینما داره رو به جا بیاره برای بینندگانش. با توجه به حالا سال سینمای کشورمون که در پیش رو داریم، ما میتونیم شاهد این باشیم که کارگردانان و تهیه کنندگان جسارت بیشتری رو داشته باشن یا بیشتر ترغیب بشن که به این سوژه ها بپردازن با توجه به گیشه‌ای که میتونه به همراه داشته باشه، این که نمیرن باز به سراغ موضوعاتی که بارها و بارها بهش پرداخته شده، حالا به گونه های مختلف.
این که کارگردانی صرفاً گیشه هدفش باشه یک بحثه، این که یک کارگردانی بخواد دغدغه خودش رو در واقع بیاره روی پرده سینما یک بحث دیگری. من فکر میکنم کارگردانی که دغدغه داشته باشه، حالا کاری نداریم دغدغش آیا دغدغه کل اجتماع هستش یا نه، برای خودش یک دلایلی داره و یک دغدغه هایی، بخواد اون رو بسازه حتما میگرده تهیه کننده و سرمایه گذار هم پیدا میکنه براش، اگر که کار اولی نباشه. حالا براش خب ساده تر هست این کار، اما صرف این که بگیم یک سوژه میتونه کمک بکنه به فروش فیلم، خب قطعا اینطور نیستش دیگه. مؤلفه‌های زیادی هست الان هم که میدونید فیلمسازی خیلی گران شده، یعنی یک فیلم خیلی جمع و جور که خیلی هم با کمترین هزینه اگر قرار باشه ساخته بشه، تقریبا الان بین 3 تا 3.5 میلیارد در سینمای ایران هزینه نیاز داره. این اگر بخواد هزینه رو برگردونه به تهیه کننده و سرمایه گذار، باید 2 برابر به اضافه مثلا 1-2 میلیارد بفروشه. چرا؟ چون اون 1-2 میلیارد هم خب خرج تبلیغاتش میشه دیگه، چون سینمادار درصد خودش رو اگر بخواد برداره الان هولوش 40-45% هستش سهم سینمادار از پخش فیلم، پخش کنندم 10-15% هست، یعنی تقریبا 45% از میزان فروش به تهیه کننده میرسه. بنابراین حداقل باید 2 برابر به اضافه 1-2 میلیارد بفروشه که هزینه های اولیه فیلم برگرده. بعد از اون اگر بتونه بیشتر بفروشه که دیگه حالا سود حساب میشه. که اگر سینماگری دغدغه داشته باشه، حتی اگر فیلمش هم شکست بخوره، میتونه دوباره خودش رو اثبات بکنه. مثالش هم آقای کیایی، چهارراه استانبول دغدغه خودش بود، سوژه خوبی هم انتخاب کرد در زمان خودش، خیلی بروز بود، اما فیلم توی گیشه موفق نبود. ایشون اومد فیلم بعدی رو، یک فیلم کمدی مطرب که الان فروش فکر میکنم 40 میلیارد رسید تقریبا دید. بله رکورددار شده تو فروش. ایشون اومد یک فیلمی که با ژانر خودش یک مقدارم فاصله داشت ساخت، که بتونه در واقع برای فیلم بعدی خودش که میخواد بسازه و دوباره دغدغه خودش هست، یک پشتوانه مالی داشته باشه. بنابراین نباید کارگردانی بترسه از این که بگه من یک فیلمی بسازم که در گیشه شکست میخوره. خیلی از فیلم‌های خوب ما که ساخته میشه و قرار هستش که فیلم‌های یا ایدئولوژیک هستن یا فیلم‌های ماندگار، مثلا محمد رسول الله که آقای مجیدی ساختن.
حالا میشه یک نگاه دیگر هم داشت، مثلا کارگردان چهارراه استانبول که یک فیلمی هست که سوژه اقتصادی داره، این فیلم رو ساخته، فروش چندانی نداشته، بعد فیلم مطرب رو میسازه، مثل خیلی از فیلم‌های کمدی دیگرمون که فروش‌های میلیاردی داشتن و خوب هم برگشت سرمایه داشته برای کارگردان و تهیه کننده، فروش خوبی داشته. خب خیلی از کارگردان‌ها ترجیح میدن دنبال چنین سوژه‌هایی برن. یه دوره‌ای مثلث عاشقانه باب بود و همه توی این حوزه فیلم می‌ساختن و فروش هم داشت، الان بیشتر سمت فیلم‌های کمدی رفته که برخیشون هم همه شما اذعان دارین که بسیار سخیف هستن و اینکه منابع تامین سرمایه‌شون هم چه بخشایی هست، این هم جای سواله و فقط بیشتر به گیشه توجه شده تا محتوا. اما حرف بر سر اینه که چرا فیلم‌هایی رو نسازیم که همین سوژه‌های مهم اقتصادی رو دارن، سوژه‌هایی که میتونه به درد جامعه ما بخوره، اما به گونه‌ای ساخته بشه که مثل فیلم رحمان 1400، مثل فیلم هزار پا، مثل فیلم مطرب فروش داشته باشه. آقای حجت الاسلامی، به تجربه‌های بین‌المللی بپردازیم، فیلم‌هایی که سوژه‌های اقتصادی دارن و به خوبی نکاتی رو مطرح می‌کنن که میتونه برای بیننده در عین حال که جذابه به اونها درس زندگی هم بده در زندگی حرفه‌ایشون در حوزه مسائل اقتصادی و در کنار اینکه دغدغه‌های اقتصادی یک کشور رو مطرح می‌کنه، راه حل هم ارائه میده و به خوبی موضوع پرداخت میشه و از گیشه بسیار بالایی هم میتونه برخوردار باشه. میشه به چند نمونه از فیلم‌های خارجی با سوژه‌های اقتصادی اشاره بکنید و مقایسه کنید با فیلم‌هایی که در کشور ما با این سوژه‌ها ساخته میشن؟
ببینید، من ترجیح میدم که مصداقی نام نبرم از نمونه‌هایی، ولی واقعیت مطلب اینه که ما کشورهایی مثل امریکا رو داریم که در یک دهه‌ای میاد دچار بحران اقتصادی میشه، به دفعات این اتفاق براش میفته. کشورها، حتی مثلا هند کشور فقیره و از نظر اقتصادی با بحران روبرو هستش، ولی سینما، من فکر میکنم این اصلا یه نگاه استراتژیکه به سینما، این که در واقع شما از سینما استفاده کنید برای الگوسازی یا برای حال خوب جامعه که بتونه در مسیر اقتصادی خودش موفق عمل بکنه. ما نمونه هایی رو در سینمای امریکا داریم، افرادی هستن که کارآفرینن، با شکست روبرو میشن و شکسته میشن، حتی به جنون میفتن، اما بعد دوباره از جا بلند میشن و نشون داده میشه بر اساس داستان واقعی یا تخیلی که این افراد بر اون مشکلشون غلبه میکنن و به موفقیت دست پیدا میکنن. ما اگه بیایم همچین چیزی رو در سینمای ایران بسازیم، انگهایی از جمله سفارشی سازی، پایان، نمیدونم، خوش و اینجوری روبرو میشیم که این مسئله خیلی خیلی بیشتر آسیب میزنه تا عدم موفقیت در گیشه. یعنی بحثای شبه روشنفکری که پایانهای خوش رو زیر سوال میبره باعث شده که هنرمندان ما برای اینکه پوز هنرمندانشون رو حفظ بکنن از پایان خوش فراری باشن، و وقتی که پایان خوش مقفول در سینما، همه ی الگوهای ارائه شده الگوهای شکست خورده با بهانه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک و اینهاست، و عملاً سینمای ما سینمای توسعه نیست، سینمای تشویق به کارآفرینی و فعالیت نیست، یک سینمای اعتیاد زده تراژیک.
مثل همین نمونه‌ای که در موردش خیلی صحبت کردیم،
تمام نمونه‌هایی که در
پایان شکست یک خانم در
غیر از روز بلوا که اونم خیلی شعاری و باسمه‌ای در واقع روایت شده در سینمای ما، من میگم که شما روز صفر اصلا ربطی شاید به یک بیزنس، البته مأمور اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی هم یک بیزنس، برای شغل یک نفره که اتفاقا موفقه، ولی حتی روز صفر دیده بشه و مخاطب امیدوارانه بره فردا سر کار و فکر کنه او هم میتونه بر دشمن خودش که تنبلیه، نمیدونم فلان، مانع سر کارشه، فکر کنه که میتونه بر اون غلبه کنه و با شجاعت، این یه فیلم از نظر اقتصادی مفید.
درست. ممنونم آقای حجت الاسلامی، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. خب آقای فرازان، کلام پایانی شما رو هم در این بخش از گفتگو میشنویم، بفرمایید.
به نظرم رادیو اقتصاد اینه که ورود کرده به اقتصاد سینما خیلی خوبه.
البته خیلی وقته که به این حوزه میپردازیم.
من اطلاع نداشتم.
درست.
و کوتاهی منه که خب به هر حال رادیو گوش نمیده. بعد خدمت شما عرض شود که و این بحث ادامه داشته باشه با متخصصین و تهیه کنندگانی که واقعا دستندرکار این قضیه هستن، جمعی باشه که هم منتقد باشه، هم تهیه کننده باشه، و هم مصاحبه هایی که با تماشاگران داریم که ببینیم در واقع نتیجه یه...
حتما دیدگاه تهیه کنندگان و کارگردانان این فیلم رو هم جویا میشیم. آقای کلهور، کلام پایانی شما رو هم میشنویم، بفرمایید.
خیلی اوقات مستندهای خوبی داریم که از کارآفرینان ساخته شده، میشه همون رو سینماگران ما، فیلمنامه‌نویسان ما بیان ببینن و بتونن در بستر در واقع درام و داستان براش یک فیلمنامه تهیه کنن، و این فیلم ها میتونه که خیلی امیدوار کننده باشه برای مخاطبان.
خب ممنونم آقای فرازان، و از شما هم سپاسگزارم آقای کلهور که به عنوان روزنامه‌نگار و منتقد سینما امشب در جمع ما حضور پیدا کردید و در خصوص سوژه های اقتصادی فیلم های اکران شده در 38مین دوره جشنواره فیلم فجر به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. آقای حجت الاسلامی، شما لطفاً همچنان همراه ما باشید تا در لحظات دیگر با حضور مهمان گرانقدر دیگری که به جمع ما ملحق خواهند شد این بحث رو ادامه بدیم.
تحلیل و بررسی اقتصاد سینما در زمان برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر. اگر میخواین شنونده تحلیل های اقتصادی از وضعیت سینمای کشورمون باشید، ما را همراهی کنید در برنامه پیشه یا سیمرغ.
شنونده، سپاس که همچنان ما رو همراهی میکنید در برنامه گیشه یا سیمرغ. موضوع گفتگوی امشب ما هم در مورد همین فیلم هاست، فیلم هایی که با موضوعات اقتصادی در این دوره از جشنواره اکران شدن. آقای حجت الاسلامی همچنان در جمع ما هستند و اما مهمانان گرانقدر دیگری هم به این جمع ملحق شدند. آقای دکتر محمد علی حسین نژاد، نویسنده، پژوهشگر و تهیه کننده سینما، و جناب آقای سماواتی که ایشون هم از تهیه کنندگان مطرح سینمای کشورمون هستند. به شما بزرگواران هم خوش آمد میگم.
خیلی ممنون، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
ممنونم. خب ما قبل از اینکه شما حضور پیدا کنید در این نشست، گفتگویی داشتیم با چند نفر از منتقدین سینما و همینطور آقای حجت الاسلامی که همچنان در جمع ما حضور دارند. در این گفتگو ما به فیلم‌های پرداختیم در این دوره از جشنواره که سوژه اقتصادی دارند. اینکه چقدر اهمیت داره در سینمای کشور ما به این موضوعات بیشتر پرداخته بشه، البته به گونه‌ای که بتونه برای اون فیلم برگشت اقتصادی خوبی هم داشته باشه. میخوام بدونم از نظر شما، با توجه به اینکه به عنوان یک منتقد و نویسنده و پژوهشگر سینما فیلم‌های این دوره رو تماشا کردید، ارزیابیتون چیه از فیلم‌هایی که سوژه‌های اقتصادی دارن و اکران شدن؟ این فیلم‌ها رو شما قوی ارزیابی می‌کنید و اینکه فکر می‌کنید در سال سینمای کشورمون میتونن بازخورد خوبی داشته باشن و از گیشه مناسبی هم برخوردار بشن؟
من مقدمتاً عرض کنم که سوژه فیلم بر اساس هر مقوله میتونه باشه، هم از اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، روانشناختی، آموزشی، جنگی، تاریخی، راجب هر مقوله، راجب یک سنگ شما میتونید فیلم بسید. مهم اینه که این رو چجوری سینمایی کنید.
نقطه که بر این فیلم ها میشد این بود که حالا همونطور که در گفتگوی خانم شکوه با تماشاگران این فیلم ها هم اشاره شد، از سوژه راضی بودن. این که خب به هر حال خیلی خوبه که اخیراً به این سوژه های اقتصادی هم داره پرداخته میشه، اما خیلی از این تماشاگران فیلم هایی که در این دوره از جشنواره اکران شد و سوژه اقتصادی داشت رو ضعیف ارزیابی کردن و بین اشاره کردن که شاید نتونه در گیشه موفق باشه. حالا میخوام بدونم که نظر شما در این خصوص چیه؟
منم تقریبا همچین نظری دارم، اما شاید دلیلش فرق بکنه با کسان دیگه. اینو میگم، بعضی وقتا تماشاگر عادی، تماشاگر حرفه‌ای سینما میره سینما و قبل از هر چیز میخواد یک فیلم خوب ببینه، یک فیلم ببینه که بهش بچسبه، ازش لذت ببره. اگر همه فیلم ها این مشخصات سینمایی بودن و جذاب بودن و کشش داشتن و لذت دادن به تماشای ازشون باشه، بعد موضوع سوژه مطرح میشه که راجع به هر چیزی که باشه، اگر این مختصر نرسیده بشه، هر چقدر موضوعش اهمیت داشته باشه، اما به دل تماشاگر نمیشه. اگر مختصات یک فیلم سینمایی که جذابیت، کشش، ایجاد حس، برقراری ارتباط با فضای فیلم برقرار نشه، اون فیلم راجع به هر چی باشه، چه اقتصادی، چه اجتماعی، چه جنگی، چه دینی، فایده نداره. اگر مختصات یک فیلم سینمایی خوب رو نداشته باشه. بنابراین بعضی وقتا مثلا تماشاگر وقتی یک فیلمی رو میبینه، گرچه موضوع خیلی مهمی مثلا اقتصادی درش مطرح شده، اما چون مختصات یک فیلم خوب درش نیست، بعد ممکنه فکر کنه به خاطر سوژه‌اش بوده، به خاطر این موضوع اقتصادی بوده. این نیست. اول باید فیلم باشه.
درسته. خب ممنونم آقای دکتر حسین نژاد. آقای سماواتی، شما به عنوان یک تهیه کننده امشب در جمع ما حضور پیدا کردید. شما فیلم های این دوره از جشنواره رو که به سوژه های اقتصادی پرداختن چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید این فیلم ها موفق ظاهر میشن در گیشه و در سال سینمای کشورمون و دیگر اینکه میتونن در جشنواره به توفیقات دست پیدا کنن؟ حالا فیلم های مثل کشتارگاه، فیلم روز بلوا، فیلم عام پسند، فیلم تومان، این فیلم هایی که سوژه های اقتصادی داشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب میکنم خدمت شما خانم صادقیان، شنوندگان رادیو. موضوع اقتصاد تو سینما یه ذره شرایطی داره که وقتی میخوایم طرحش بکنیم ابعاد جذابی پیدا میکنه، چون وقتی راجع به پول حرف میزنیم بزهکاری هم جزش میشه و ما توی سینما تو طول تاریخ سینما شروع کنیم بررسی کنیم متوجه میشیم که بسیاری از فیلم ها مبنای درامشون بحث پول، اقتصاد، فساد و امثال هم بوده. من چیزی که در واقع یه رصد همینجوری نسبت به سینمای ایران بعد از انقلاب میکنیم میبینیم که کمتر سوژه‌ای بوده که انقدر بهش تو این مقطع پرداخته بشه. یعنی بوده فیلم هایی که در مورد در واقع آقازاده ها، بحث های بدبستون ها ساخته شده و حتی مراوده های اقتصادی، ولی امسال انگار در واقع یک توجه ویژه‌ای شده بعد از شرایط اجتماعیمون که میبینیم که یک سری فیلم های از این دست ساخته شده. من حالا خوشبختانه و متاسفانه غیر از فیلم روز بلوا فیلم دیگه رو ندیدم، ولی متوجه یه پارامتر اساسی شدم. علی‌رغم این که فیلمو تا اونجایی که یادمه مجموعه اوج ساخته بود و آدم‌های خوبی در واقع کنار هم دیگه قرار گرفته بودن، آقای بابک حمیدیان بود، آقای ارجمند بود، خانم لیلا زاره بود، عرض کنم خدمت شما که خیلی بازیگرای خوبی داشت، خود آقای بهروز شعیبی کارگردان خوبی بود. منتها من احساس کردم که موضوع هم موضوعی ملتهبی که میشه راجبش حرف زد، ولی اساسا احساس کردم که مجموعه درک درستی از سینمای اجتماعی ما نداره. ما به صرف اینکه یک موضوع اجتماعی رو دست بگیریم و بسازیمش فیلم اجتماعی نساختیم. این مشکلیه که ما توی فیلمسازیمون به شدت باش مواجهیم. ما یه تعریفی داشتیم در یه فیلمی که من 3-4-5 سال پیش ساختیم به نام دربند. ما دقیقاً اونجا مبنامون همین بود. ما حسمون این بود که سرمایه و اقتصاد داره شرایطی میکنه که دانشجوهای ما رو به جایی که نخبه به وجود بیاره داره مفسدشون میکنه. این از مبنا و فلسفه تفکری بود که ما فیلم دربند رو ساختیم. و تصورم از ماجرا اینه که در فیلم بلوایی که من دیدم این اتفاق نیفتاده، به دلیل اینکه فرایندهای اجتماعی و ریزکاری هایی که ما نیاز داریم در یک فیلم اجتماعی بهش توجه کنیم تو اونجا شکل نگرفته، کامل نشده، به صورت خام و شاید گاهی اوقات الکن مطرح شده.
ممنونم آقای سماواتی، با توجه به فرصت کوتاهی هم که داشتیم خیلی مختصر و مفید به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. آقای حجت الاسلامی، شما از ابتدای این برنامه ما رو همراهی کردید و میشه گفت یک نگاه جامع دارید نسبت به مباحثی که مطرح شد. جمع‌بندی موضوع نشست امشب رو به شما میسپارم در مورد سوژه‌های اقتصادی در فیلم‌هایی که در این دوره از جشنواره اکران شدن. لطفاً این بحث رو جمع‌بندی بفرمایید تا کلام پایانی مهمانان دیگر رو هم بشنویم. بفرمایید.
عرضم به حضورتون که بر اساس اون چیزی که من در پیش از این گفتم، به نظرم نسبت اقتصاد و سینما یک نسبت چند وجهیه، از خود اقتصاد سینما که بسیار قابل بحثه تا در واقع تأثیر اقتصاد بر سینما و تأثیر سینما بر اقتصاد. من از این زاویه نگاه کرده بودم که سینمای امروز ما، ولو اینکه در واقع موضوعات اقتصادی درش داره انعکاس بیشتری پیدا میکنه، ولی تأثیر منفی بر روحیه اقتصادی و جنگندگی مردم داره در دوره‌ای که از نظر اقتصادی دارن بیشتر از هر زمان دیگری تحت فشار قرار می گیرند. آقای سماوات عزیز به درستی گفتند که در واقع اگه کارگردانی یا تهیه کننده‌ای میخواد به این موضوع بپردازه، فیلمنامه نویسی میخواد به این مقوله بپردازه، باید شناخت صحیحی داشته باشه از ماجرا. از اون طرف آقای دکتر حسین نژاد به درستی اشاره کردن که اثر هنری فارغ از موضوعش ابتدا باید هنرمندانه ساخته بشه که تاثیرگذار باشه، ارتباط برقرار کنه با مخاطب. من هم عرض کردم خدمتتون به نظر من سینما در این مقطع حتی اگر میخواد به موضوعات اقتصادی بپردازه، باید بتونه با توجه به نیاز مخاطب که الان ما میبینیم میره حاضره بره در واقع فیلم سخیف کمدی ببیند، هزینه کنه و اون فیلم رو ببینه، بعد بیاد بره بیرون در جنگ روزمره خودش برای به دست آوردن کسب روزی شرکت بکنه. حالا اگر ما فیلم اقتصاد با موضوع اقتصادی کارآفرینی یا امثال اومد میسازیم، باید در نهایت بهش نشون بدیم که میتونه بر مشکلاتش به نحوی غلبه بکنه، وگرنه اگر بمونه در همون در واقع شکستی که کاراکتر خورده، طبیعتاً اندک امیدی هم اگر داشته باشه نابود میشه و شاید اصلاً چون حالش خوب نمیشه اصلاً نره اینجور فیلم‌ها رو ببینه.
صرفاً طرح مسئله نکنیم، راهکار ارائه بدیم، مثل تجربه‌های جهانی که
انگ زدن طرح مسئله، در واقع نیمه کار رها کردن کاراکترها یا فقط موضوع قرار دادن کاراکترهای شکست خورده‌ای که در شکستشون میمونن، این عین یک سم مهلکه. به هر حال بخشی از سینما اینترتینمنت و بایستی روحیه بخش باشه، باید لذت بخش باشه. اگر اینو بگیریم هم خود سینما آسیب میبینه هم اقتصاد ما.
ممنونم آقای حجت الاسلامی، در پایان خیلی خوب جمع‌بندی کردید و اما در این مجال باقی مانده صحبت پایانی شما مهمانان گرانقدر رو میشنویم. جناب آقای دکتر حسین نژاد بفرمایید. خیلی کوتاه ممنون.
یه اشتباه میشن. بزرگی که توی فیلم ها خیلی اتفاق میفته، حتی توی داستان ها، حتی کسانی که میخوان به قولشون واقعیات اقتصادی رو بگن، مثلا با همه تلخیش یا با همه فسادش یا با همه حتی شیرینیش، واقعیت هایی که در زندگی مردم هست، مردم دارن باهاش زندگی میکنن و میدونن. کار سینما این نیست. کار سینما اینه بگه شما مثلا کاراکتری یا شخصیتی نشده که مثلا در یک محیط اقتصادی خراب یا وحشتناک حالا یک حرکتی میکنه، که اون حرکت میکنه انگیزه ای ایجاد کنه و اون انگیزه ممکنه یک هوشیاری به وجود بیاره. نگاه هنرمند باید کشف یک نکته جدید در هر واقعیتی باشه، نباید واقعیت رو فقط بگه.
ممنونم آقای دکتر
و این
خیلی خوب اشاره کردین، عالی بود. ممنونم آقای سماواتی، دیدگاه شما رو هم به عنوان یک تایید کننده سینما در پایان میشنویم. ممنون میشم.
من راجع به فیلم سازی و اقتصاد حرف میزنم. ببینید، ما خیلی کتاب داریم، کتابای بسیار بسیار زیادی که من فکر می‌کنم تو جامعه باش مشه همش چگونه پول در بیاوریم، چگونه ثروت مند شویم، چگونه پولدار شویم و و و. اینقدر شما مثلا یک خیلی ساده بتونید تو اینترنت مراجعه کنید، خیلی از این اسارو دارم. من خیلی دوست داشتم یه فیلم ساخته می‌شد اینجوری، احتمالاً مخاطب خیلی زیادی هم خواهد داشت، برای اینکه اون کتابام هم همشون کتابای پرفروشی هست. تمام کتابایی که توی امریکا نوشته شده، تو اروپا نوشته، تو خود کشور خودمون، حتی من میدونم که یک سری سمینارا برگزار میکنن، یک سری جلساتی میذارن، پولای خیلی زیادی میگیرن و میگن ما بهتون یاد میدیم چجوری پولدار شیم. فکر میکنم اگه یه فیلم سینمایی ساخته میشد که چگونه پولدار شویم، خیلی مخاطب بود. یعنی همه میرفتیم ببینیم در واقع.
انشالله در دوره بعدی جشنواره، در 39مین دوره جشنواره فیلم فجر، شاهد چنین فیلمی باشیم. ممنونم آقای سماواتی و سپاس از همه شما بزرگوارانی که در نشست امشب ما را همراهی کردید در بررسی سوژه های اقتصادی در فیلم های اکران شده در 38مین دوره جشنواره فیلم فجر. برای همه شما عزیزان توفیق روزافزون رو آرزو میکنم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. فرهیختگان، سپاس که ما رو همراهی کردید در نشست امشب ما در محل برگزاری 38مین جشنواره فیلم فجر. در شب‌های آتی هم رأس ساعت 21 منتظرتون هستیم تا باز هم به جمعمون بیاین برای همراهی ما در بررسی مباحث مهم دیگر در حوزه اقتصاد سینما. تا فرصت همراهی دیگر، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
متشکرم از همراهیتون و خداحافظ.
ساعت 22. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی است سر بلند بحران ها ایستادی به جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم ای شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها رگت امروز تشنه عشق است دل رنجیده خون نمیخواد دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود وطنم ای شکوه پا بر جا التهاب دوران ها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحران ها از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست وطنم
اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران
شبکه رادیویی اقتصاد
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیوی اقتصاد
ارمغان طبیعت
با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز. خوش آمدید به برنامه ارمغان طبیعت از رادیو اقتصاد. در این برنامه میتونید شنونده آخرین اطلاعات و دستاوردهای مراکز تحقیقاتی در حوزه پرمانه